بشه که عدسی های زرد رنگ یا فیلتر های زرد کمک میکنن که کنتراست بینایی در دید شب افزایش پیدا بکنه. ولی اصلا این به این مفهوم نیست که اگر یک فرد کم بینایی در شب اختلال دید داره و یا اینکه یک فردی دچار شب کوری هست این فیلترها بتونن کمکی به اون فرد بکنن. البته به دلایل مختلف که اختلالات بینایی ایجاد میشه مثل کدورت‌های مدیای چشم از جمله آب مروارید یا در واقع لکوم یا لکه‌های بر روی قرنیه چشم و یا در زجاجیه چشم اگر اشکالاتی وجود داشته باشه که منجر به پخش نور و گلر بشه قطعاً عدسی‌های فیلتر زرد در دید شب به این افراد کمک می‌کنن. ولیکن این که فرد فکر بکنه در واقع عدسی‌های دید در شب یا فیلترهای زرد رنگ به همه افراد کمک خواهند کرد این یک تصور و یک باور اشتباه است. قطعا اپتومتریست شما بینایی شما را ارزیابی میکنه و در اون شرایطی که عینک های دید در شب و یا عدسی های زرد رنگ میتونه کمک کننده باشه در اون شرایط برای شما از این فیلترها استفاده خواهد شد. و در صورتی که نوع اختلال بینایی شما در واقع از نوعی باشه که این عدسی ها کمک کننده نباشن در اون صورت دیگه تجویزی در خصوص این عدسی ها انجام نمیشه و فایده بر شما نخواهد داشت.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت تر در دوره سالمندی ضروری است.
خیلی ممنونم از خانم قندی، همینطور از جناب آقای دکتر میرزاجانی. بخش توانیاب رو به اتفاق شنیدیم و اما جناب آقای دکتر پاشا انوری، چشم پزشک و فوق تخصص شبکه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در کنار من هستن. آقای دکتر در خدمتتون هستم. قبل اینکه بریم سراغ گلوکوم یا آب سیاه میخوام خواهش کنم باور برنامه مطرح کنید.
باور که میخواد مطرح کنم این هست که همه کسانی که فشار چشم بالا دارند در نهایت آب سیاه میگیرند و مبتلا به آب سیاه میشن.
خیلی متشکرم. پس راجع به باورم دوستان میخوام خواهش کنم اظهار نظر بفرمایید که افرادی که یا تمام کسانی که فشار کره چشمشون بالا هست در آینده به آب سیاه مبتلا خواهند شد. این باور باور درستی هست یا نه؟ آقای دکتر انوری من در خدمتتون هستم. راجع به گلوکوم یا آب سیاه هم کوتاه بفرمایید که بریم سراغ پیامک ها.
گلوکوم یا آب سیاه در واقع به این معنا هستش که فشار داخل چشم افزایش پیدا میکنه، در واقع مثل یک توپ. اگر فشار داخل این کره و توپ بالا باشه با گذر زمان با افزایش زمان این فشار بالا میتونه به عصب چشم آسیب بزنه و عصب چشم کم کم دچار آسیب بشه. نکته جالب راجع به آب سیاه این هستش که در مراحل اولیه ممکنه که بدون علامت باشه، چون کاهش دید افرادی که آب سیاه دارن دید مرکزیشون در مراحل انتهایی بیماری درگیر میشه. در مراحل ابتدایی فقط ممکن هستش که میدان بینایی یک مقداری محدودتر بشه و اصطلاحاً دید تانلی یا تونلی پیدا کنن، ولی دید مرکزیشون شما زمانی که دید میگیرید ده ده ها ممکنه تا خطهای ریز رو هم ببینن ولی میدان بیناییشون خیلی محدود شده. و اینکه حالا گلوکوم یا آب سیاه انواع خیلی مختلفی داره، از فرم‌های حاد داره تا فرم‌های مزمن. چیزی که اتفاقا بیشتر شایع و توی سالمندان هم بیشتر دیده میشه انواع مزمن هست. انواع مزمن ممکنه که هیچ علامتی جز تاری دید در مرحله انتهایی نداشته باشن، یعنی اینجوری نیست که بگن که اگر فشار چشممون بالا باشه ما خودمون متوجه میشیم، چشممون قرمز میشه، چشممون درد میگیره. درد و قرمزی چشم مربوط به اون فرم‌های حاده که اتفاقا ناشایع تر هم هست. در شایع ترین فرم که اصطلاحاً بهش زاویه باز گفته میشه فرد هیچ علامتی نداره یا محدود شدن میدان بینایی هست و در مراحل خیلی انتهایی اگر درمان نشه و فشار چشم کنترل نشه خدای نکرده منجر به نابینایی میشه.
بله خیلی ممنون. چون داریم از منظر بیماری های زمینه و آسیب های شبکه آقای دکتر به موضوع نگاه میکنیم، کدام یک از بیماری های زمینه ای در بروز گلوکوم یا بسیار بیشتر تاثیر دارن؟
در رابطه با فشار خون و در رابطه با قند خون در واقع این مسئله رو مطرح کردن که ممکن ارتباط داشته باشه، ولی به این معنی نیست که اگر کسی فشار خون و یا قند خون نداشته باشه آب سیاه نمیگیره، چون برخی از این فرم‌ها فرم‌های وراثتی دارن و چند عاملی هستن و ممکنه کسی هیچ کدوم از اینها رو نداشته باشه و همچنان دچار آب سیاه بشه. نکته آب سیاه، بحث سابقه خانوادگی هم خیلی مهمه. حالا چه کسایی حتما باید مراجعه بکنن که از جهت آب سیاه بررسی بشن؟ افرادی که سابقه خانوادگی مثبت دارن، یعنی پدر، مادر یا خواهر برادرشون آب سیاه دارن. من باز تاکید میکنم آب سیاه، نه آب مروارید. آب مروارید که خیلی شایعه، یعنی همه ما تو اطرافیانمون، بالاخره پدر بزرگمون، مادر بزرگمون، کسی جراحی آب مروارید کرده و لنز گذاشته. ولی اگر آب سیاه دارند و اگر کسی سابقه خانوادگی مثبت رو داره، بهتره که از حول و حوش 30-40 سالگی در واقع معاینه مستمر و به موقع رو انجام بده. و اگر کسی حتی سابقه خانوادگی هم نداشته باشه، بهتره که از 40 سالگی حداقل یک نوبت ویزیت چشم پزشکی رو داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، ازمون سوال کردن که آیا بیماری های تیروئید کمکاری و یا پرکاری هم میتونه باعث بروز این بیماری های چشمی بشه یا مشکلات چشمی بشه؟
بله، اصلا ما یک نوع بیماری هایی داریم که بهش بیماری تیروئید چشمی گفته میشه، که هم فرم پرکاری و هم فرم کمکاری میتونه باعث ایجاد این اختلالات بشه، که مهمترین تأثیری هم که بر روی چشم میذاره ممکنه باعث بیرون زدگی چشم ها بشه و پفالودگی اطراف چشم، که اون هم باز خیلی مهمه که به موقع تشخیص داده بشه و به موقع هم درمان بشه. یکی از عواملی که میتونه در واقع جلوگیری بکنه و پیشگیری بکنه از اینکه پرکاری تیروئید باعث آسیب چشمی بشه، بازم سیگار هست. یعنی افرادی که سیگار میکشن خیلی خیلی مستعدتر از افراد عادی هستن نسبت به اختلالات چشمی ناشی از تیروئید. علامت اصلی بیماری تیروئید چشمی بیرون زدگی چشم ها و بالا رفتن پلکه.
بله،
متشکرم. چشم ها حالت خیره پیدا میکنه.
ممنونم. اما بازم بریم سراغ پیامک 912-240. گفتم پدرم 70 ساله هستن و دیابت دارن و هر ماه تزریق در چشم دارن. سوال کردن که آقای دکتر این کورتونه؟
معمولا دارویی که استفاده میشه فرم رقع از نوع کورتون نیست، یک نوع داروهای دسته خاصی هستن که اینا مهار کننده رگزایی هستن که یه مقداری اون حالت نفوذپذیری رگ‌ها رو کم می‌کنن. حالا ببینم، باز خیلی از بیماران از ما می‌پرسن و میگن ما چند بار تزریق کردیم خوب نشده، خسته ایم. بخصوص این افراد هم سالمند هستن، مراجعاتشون ممکنه سخت‌تر باشه، باعث در واقع همراه باشون بیاد. توصیه ما هم به این در واقع بیماران این هستش که در واقع نباید ناامید بشن، باید تزریقاتشون رو طبق دستور پزشکشون انجام بدن. گاهی اوقات لازمه در سال اول 10-12 بار تزریق بشه، ولی به مرور زمان تعداد تزریقات کم میشه و انشالله بهتر میشه.
متشکرم. 902-341. آقای دکتر، پرسیدن که از کجا بفهمیم که فشار چشممون بالاست؟
این رو در واقع نمیشه، ما یعنی حتی خود ما هم وقتی زمانی که پیش ما مراجعه میکنن از روی ظاهر چشم آدم متوجه نمیشه، به غیر از اون انواع حاد که کمتر شایع هستن که چش کاملا قرمز و دردناک و حتی ممکنه با سردرد شدید مراجعه بکنن. موارد مزمنش رو حتما ما باید فشار رو بگیریم. در واقع مثل فشار خون میمونه، یعنی کسی خودش خیلی با علائمش متوجه فشار خون نمیشه، باید حتما مراجعه بکنه فشار خون و حالا اینجا فشار چشم گرفته بشه.
بله، خیلی ممنونم. و دوست دیگه گفتن 936-650 گفتن که بعد از پارگی کامل شبکیه و عمل جراحی موفق حداکثر چند ماه طول میکشه که تا دیدمون به اون برگرده. خانم ساره حمیدی 67 ساله از شیراز.
بعد از عمل جراحی، چون در واقع راجع به پارگی شبکیه یا دکلمان شبکیه پرسیدن که اون پرده حساسی که مراجع به صحبت کردیم در واقع لایه زیرینش جدا میشه، اگر عمل موفقیت آمیز باشه و شبکیه چسبیده باشه و چند ماه هم گذشته باشه، امید بر این هست که تا چند ماه به مرور زمان دیدشون بهتر بشه. گاهی اوقات تا یک سال هم ممکنه که زمان لازم باشه تا دیدشون بهتر بشه. ولی اینکه دید به دید اولیه به دید قبل از عمل برسه، ممکنه که هیچ وقت اون اتفاق نیفته. بسته به این داره که چه مدت از پارگی شبکیه‌شون گذشته و چه مقدار آسیب ناشی از شبکیه باقی مونده. ولی همین که در واقع عمل جراحیشون موفقیت‌آمیز بوده، خودش خیلی خبر خوبیه و باید خیلی امیدوار و خوشحال باشن.
بله. یه سری سوالات هم آقای دکتر راجع به آب مروارید هم پرسیدم، من با اجازهتون مطرح خواهم کرد. اما قبلش اینو بگم که عزیز 73 ساله گفتن که استنت قلبی دارم و طی 9 ماه تا الان به 4 تا پزشک مراجعه کردم، 2 تا پزشک پیشنهاد عمل آب مروارید دادم و 2 نفر دیگه هم چکاپ 6 ماهه و 2 ماه پیش هم من چکاپ شدم. حالا پرسیدن که کدام یکی از اقدامات صحیح هست، من باید چکاپ بشم یا اینکه جراحی بشم؟
اینو بدون معاینه آدم نمیتونه به صورت خیلی در واقع دقیقی بهشون جواب بدم، ولی آب مروارید به این صورت هستش که خیلی از اوقات خود بیمار برای ما تعیین میکنه که آیا نیاز به جراحی داره یا نه. اگر خودشون از دیدشون راضی هستن و کارهای روزمرهشون رو به راحتی میتونن انجام بدن، ما هیچ وقت اصرار به عمل جراحی آب مروارید نمی کنیم. به غیر از موارد خیلی خاص که خیلی به ندرت پیش میاد، نیاز به عمل جراحی رو خود بیمار مشخص میکنه. یه بیمار هستش که خیلی نیاز به دید خیلی قوی داره، به عنوان مثال نم راننده است یا نقاشه، حتی دیدش به 15 یا 16 هم که برسه یا 7 8 هم ممکنه که ما بهش پیشنهاد جراحی رو با رضایت خودش بدیم. ولی گاهی اوقات یه فردی مثلا 70 ساله حالا با مشکلات خیلی کلی که دارن، استنت و اینا دارن، و حتی با دید 2/10 / 3/10 داره کارهای روزمره رو انجام میده و مشکل خاصی نداره، ما هیچ وقت پیشنهاد عمل جراحی نمیدیم. در واقع من پیشنهادم بهشون این هستش که اون توصیه اون دو تا همکار دیگه که گفتن پیگیری بشه رو پیگیری کنن.
912-240 هم گفتن که خانم 38 ساله از آقای دکتر گفتن که مدتی کدورت و اشخریزش دارم، به نظرم میرسه که پرده جلوی چشمم هست و خشکی چشم دارم که منجر به زخم قرنیه شده، لطفا راهنماییشون کنید.
در واقع اگه واقعا اینطوری که توصیفاتی که به کار بردن، اگر واقعا خشکی چشمشون انقدر شدید هست که منجر به زخم قرنیه شده و باعث کاهش دیدشون شده، باعث که حتما به چشم پزشک مراجعه بکنن تا ببینن آیا علت خاصی برای این خشکی چشم هست یا نه، و حتما هم درمان بشن. بله. چون درمانای خیلی متعددی برای خشکی چشم وجود داره.
بله. 918-670-72 گفتن که من چشمای من اعداد رو از نزدیک خوب نمیبینه، سوال کردن که علتش چیه و درمانش چیه.
این هم باز خیلی مشکل شایعه، در واقع همه آدم ها، همه اونهایی که چشم خیلی خوبی هم دارن و شماره چشمشون هم صفره به اصطلاح، زمانی که به هلوهوش سن 40 سالگی میرسن، به خاطر تغییراتی که توی عدسی رخ میده که اون قدرت انعطافش رو از دست میده، چون چشم ما در جوانی هلوهوش 20-30 سالگی شما خودتون متوجهید، دادم دور رو نگاه میکنه، نزدیک رو نگاه میکنه، اصطلاحاً فوکوسش خیلی سریع عوض میشد، دیدو خیلی خوب به دست میاد. ولی بالای 40 سال یه مقداری انعطاف پذیری عدسی کم میشه و برای همین برای دیدن نزدیک یک مقداری مشکل دارن، برای خوندن روزنامه، برای خوندن از روی تلفن همراه، و گاهی اوقات لازمه که این کتاب با یه تلفن همراه رو فاصله دورتری بگیرن از ساعت معمول، و این یک که اصطلاحاً بهش گفته میشه پیرچشمی، ولی این لغتیه که ما هم خیلی ازش دوست نداریم ازش استفاده کنیم، چون واقعا دیگه 40 سالگی که دیگه در واقع پیری نیست. مراحل اولیه باید عینک بزنن، عینک مطالعه، و با عینک مطالعه کاملا مشکلشون حل میشه.
بله. آقای دکتر پرسیدن که بهترین عدسی برای آب مروارید چه عدسی است؟ 917-664.
عدسی های مختلفی وجود داره، همه عدسی هایی که در تمام بیمارستان ها گذاشته میشه همشون تاییدیه وزارت بهداشت رو دارن و واقعا هم خیلی تفاوت خیلی زیادی ندارند.
آستیگمات در سالمندی چه عوارضی داره؟ 918-145.
در واقع آستیگمات هم یه جور شماره چشم هست، یعنی ما افراد میتونن نزدیک بین باشن، دوربین باشن، که حالا همراهش آستیگمات داشته باشن یا نداشته باشن. آستیگمات یه ذره باعث میشه تصاویر مقداری کج و کله بیفته، که سن در واقع جوانی با میان سالی با سن بالا با هم دیگه فرقی نمیکنه درمانش. با عینک هست و اگر خیلی آستیگمات خیلی زیاد باشه، حالا روشهای جراحی هم میشه انجام داد. خیلی عارضه جدی نیست.
متشکرم. آقای دکتر انوری، ما تلفن زیاد داریم. باور برنامه دوستان بگم، باور این هست که همه افرادی که فشار کره چشمشون بالا هست در آینده به آب سیاه یا گلوکوم مبتلا میشن. بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. 15:43 دقیقه است. 22-65-28-76 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه.
من 77 سالمه، حدود 20 سال چشمم دیجنراسیون ماکولا شده از نوع خوش، نه شارخون دارم، نه دیابتی هم، نه سیگاری هم. برحال گفت چه دکتر قابل معالجه نیست. الان آب مروارید اومده روش، میخوام ببینم باید عمل بکنم یا بی خوده.
سلام، 37 سالشونه، چشش میگه ماما برق میزنه، انگار یه دفعه چیزی روشن میشه، خاموش میشه. ایشون هم برای فشار خونم میخوره، به اضافه که قضاعت خونش هم بالاست.
من 80 سالمه، 15 سال پیش کاتاراک عمل کردم، لنز گذاشتم ولی الان ضعیف شده، نمیدونم باید چی کار کنم، چشمم سوزن نمیتونم نخ کنم، به هر حال بعضی چیزا نوشته ها رو نمیتونم خوب بخونم، میخواستم بپرسم علتش چی کار باید بکنم. تشکر میکنم از لطفتون.
ببخشید این دو دسته که میگن که سایکسته نشون میره بالا، یه زیاد احتیاج به علت پیدا نمی کنن مثل فرد جوون. زمین کلمه دوربین و نزدیک فیلم یعنی چی؟ این دو تا کلمه را اگر میشه آقای دکتر توضیح بدن خیلی من.
من 60 سالمه، بعد یه بیماری آرپی دارم و قندم 140. میخواستم بگم که نور چشمم اصلا شیء نمیبینم، یه اشخاص نمیبینم اما نور میبینم، و این نور که میبینم یه روز زرد مثلا، یه روز نارنجیه، یه روز سفیده. خواستم ببینم ارتباطی با همون آرپیه یا ارتباط با قند داره، مشکلش چیه، و یکی میبینم تحقیقات جدیدی برای بیماری آرپی وجود اومده که تنبیلی برای ما بیماران باشه. با تشکر از برنامه خوبت.
من از خون تماس میگیرم، من یه چشمم که دیدش رفته، یه چشمم حدودا 10% دید داره، کنار چشمم یه مقدار بینایی داره، لیزرم کردم تا چشمم رو، ولی 55 سالمه. میخواستم سوال کنم از دکتر ببینم روش های جدید از طریق سلول های بنیادی یا هر روش دیگه ای میشه ارتقا داد بینایی چشم من رو یا نه. خیلی متشکرم، خدا.
آقای دکتر انوری بفرمایید. عزیز 77 ساله که گفتن که دیژنراسیون ماکولا دارن، نه فشار خونی نه دیابتی، و الان فکر کنم گفتن کاتاراکت هم اضافه شده.
اون قسمت در واقع کاتاراکتی آب مواعیدش قابل درمانه، باید معاینه بشن، اگر آب مواعیدشون قابل توجهه بایستی که عمل انجام بدن و انشالله دیدشون، قسمتی که کاهش دیدشون ناشی از آب مواعیده اصلاح میشه.
متشکرم. و گفتن پسرم 37 سالشونه، چشمشون جلو چشمشون برق میزنه، داره فشار خون میخورن و غلظت خون دارن.
این برق زدن یا خیلی ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، به عنوان مثال حتی میگیرن یا سردردهای میگیرنی هم ممکنه شروعش با این جرقه زدن باشه. اگر به صورت حاد ایجاد شده بهتره که حتما معاینه بشن، ولی اگر مدت هاست این رو دارن خیلی جای نگرانی نیست.
بله، متشکرم. و عزیز 80 ساله گفتن 15 سال پیش کاتاراکت رو عمل کردم، لنز گذاشتم اما چشم خیلی ضعیف شده. آقای دکتر
از این توضیح بدم، کسایی که جراحی آب مروارید انجام میدن معمولا لنزهایی که گذاشته میشه برای دور تنظیم میشه و این افراد دور رو خوب میبینن، ولی برای نزدیک چون عدسی در واقع طبیعی نیست خیلی نیاز به عینک مطالعه دارن، ولی بالاخره ایشون اگر در واقع تا چند سال اخیر دیدشون تارتر شده حتما باید مراجعه بکنن که معاینه بشن که موقع بیماری جدید چشمی نداشته باشن. راجع به دوربین و نزدیک بینم که پرسیدن، من خیلی خلاصه بخوام بگم
بده.
افراد نزدیک بین افرادی هستن که نزدیک رو خوب میبینن ولی دور رو خوب نمیبینن، یعنی اسمش روشه نزدیک بین هستن، ولی افراد دوربین دور رو خوب میبینن ولی برای دید نزدیکشون دچار مشکل هستن.
بله. و عزیز 60 ساله که گفتن آرپی دارن آقای دکتر، و قندشون رو گفتن که من خود نور رو میبینم، گاهی وقتا زرد، نارنجی، اسخایی میکنم، سفید، و اما گفتن که خود افراد رو من نمیبینم.
خود آقا بیماری آرپی یا بیماری شبکوری هم باز دسته بزرگی از بیماری های شبکی است که به علت یک اختلال ارثی و ژنتیکی که وجود داره سلول های شبکیه دچار آسیب میشن. کل انواع مختلفی داره، ممکنه در کودکی باشه، در نوجوانی باشه و یا در بزرگسالی. خوشبختانه خیلی تحقیقات خوبی داره انجام میشه. یعنی من به این عزیز حتما امید میدم که در سالهای آینده حالا یا شبکه‌های مصنوعی خواهد اومد و یا سلول‌های بنیادی و انشالله تا چند سال آینده بینایی بهشون برخواهد گشت.
بله. و عزیزی که از قم تماس گرفتن، آقای دوست گفتن یه چشمم دیدش از بین رفته، چشمی که 10%
در راجع به اینکه علت مشکل کاهش دیدشون چی هست توضیح ندادن، ولی خب به صورت کلی روش‌های زیادی داره انجام میگیره، کسی یک دوربین هایی باشه که مستقیم به مغز وصل بشه و یا همون که خودشون گفتن سلول‌های بنیادی، که سرعت پیشرفت علم هم تو این زمینه ها خیلی زیاده. یعنی اگر 4-5 سال دیگه بگن که نابینایی به صورت کامل با این روش ها درمان میشه، من تعجب نمی‌کنم.
ببین صاحب پیامک‌ها راجع باور 937-326 گفتن که باور درسته، چون از عوارض بلند مدت آب سیاه یا گلوکوم فشار چشم و منجر به نابینایی میشه، که البته باید منتظر باشن تا در پایان برنامه راجع به باور صحبت کنیم. و گفتن آقای دکتر معرفی کنید آقای دکتر انوری، ایشون فوق تخصص شبکیه دارن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هستن. یکی از دوستان پرسیدن که برنامه تکرار داره یا نه. تا جایی که من میدونم تکرار نداره، ولی میتونید به آرشیو رادیو سلامت ایران صدا در ایران صدا مراجعه کنید و برنامه با توجه به ساعتی که پخش میشه بشنوید. حتی ماه آینده، سال آینده، ما گاهی وقت خود مراجعه میکنه برنامه سال قبل هم حتی میتونیم بشنویم. اما آدی تو پرسیدن که علت اشریزش موقع خواب چیه؟
حالا بعد بیشتر توضیح بدن راجع به شکایتشون، این که فقط موقع خواب هستش یا این که در طول روز هم هست و موقع خواب تشدید میشه. به صورت کلی ولی خدمتون عرض کردم علت اشکریزش یا میتونه انسداد مجرای اشکی باشه و یا این که تولید اشک افزایش پیدا میکنه.
بله، گفتن که اگر من دیگه تلفن‌ها رو شماره رو نمیخونم، گفتن اگه یه چشم آب مروارید داشته باشه آیا حتما چشم بعدی هم مبتلا میشه؟
نه، اینطور نیست. گاهی اوقات ممکنه که یک چشم جراحی آب مروارید انجام بشه، چشم بعد تا سالهای بعد نیاز نداشته باشه.
پرسیدن که برای تعیین فشار چشم باید حتما پیش متخصصین چشم پزشکی بریم، منظورشون فوق تخصص هاست یا گفتن که میتونیم پیش متخصصین هم مراجعه کنیم؟
هر تمام متخصصین چشم پزشکی و گاهی اوقات هم همکاران حتی بینایی سنج اپتومتر ما هم میتونن انجام بدن، ولی تخصص های دیگه مثلا پزشکی عمومی و یا داخلی و اینا چون ابزار مخصوص میخواد پیش اونها نمیتونن. یا متخصصین چشم پزشکی یا همکاران بینایی سنج اگر وسیله مخصوصش رو داشته باشن.
بله. آیا تو پرسیدن که در صورت آب مروارید در چه شرایطی امکان تعیین نمره عینک وجود نداره؟
من دقیقاً سوالش رو متوجه نشدم.
دقیقاً همینو پرسیدن که در زمان آب مروارید در چه صورتی امکان تعیین نمره عینک وجود
نداره؟ گاهی اوقات آب مروارید که خیلی شدید باشه، آدم مثلا حتی اگه شماره چشم هم دقیق تعیین بکنه خیلی فایده ای نداره، چون علت در واقع کاهش دیدشون کدورت عدسیه. شما جلوی یه شیشه کثیف هر چند تا شیشه تمیز هم بذارید فرقی نمیکنه که حالا شمارش چجوری باشه. و اگر آب مروارید خیلی شدید و رسیده باشه، شماره چشم رو دقیق نمیشه تعیین کرد و اصلا هم لازم هم نیست تعیین بکنه، باید بره سراغ کدورت عدسی و عدسی رو در واقع عوض بکنه با عدسی شفاف.
آیا نور کم اتاق به چشم آسیب میرسونه؟ سوال دوست دیگه.
نه، باعث آسیب نمیشه، ولی مقدار ممکنه باعث خستگی چشم بشه. یعنی نور اتاق و کلا شرایط مطالعه، حالا کار کردن با صفحات مثل مانیتور، نور باید در شرایط ایدئال باشه از جهت خستگی چشم، وگرنه آسیب دائمی نه.
بله. و راجع به شامپوی مناسب برای چشم سوال کردن آقای دکتر، حالا بدون که به برنده اشاره کنیم، توصیه کلیتون چیه؟ در ضمن که از دوستانم پرسیده که چشمم رو میخوام بشورم با چی بشورم، حالا آب درجهش چقدر باید باشه، و گفته که اونهایی که با دستگاه جوشکاری، بعضیا که با دستگاه جوشکاری کار میکنن، چشماشون رو با چای سیاه میشورن. شما این کار رو توصیه میکنید آقای دکتر؟
راجبه شامپو که انواع تجاری مختلفی وجود داره، ولی ما اکثرا توصیه میکنیم همون شامپو بچه، که چون اگه به صورت اتفاقی وارد چشم بشه باعث سوزش چشم میشه.
بله.
از این جهت ما میگیم شامپو بچه، ولی خب فرمهای تجاری خیلی مختلفی هم وجود دارن. راجبه شستن چشم ها، به صورت کلی ما اصلا شستن چشم رو پیشنهاد نمیکنیم، یعنی داخل چشم رو، بلکه موژه ها و لبه های پلک رو، مثل حالتی که آدم سرش رو ممکنه موهای سرش رو بشوره، موژه ها رو هم میتونه بشوره. کالا دماش هم باید یک دمای آب ولر می باشه و با استفاده از ذره با همین شامپو بچه کف درست بکنن و موژه ها رو بشورن، ولی خود داخل چشم اصلا نباید دستکاری بکنن. راجبه همکار در واقع دوستان جوشکاری که پرسیدن.
بله.
جوشکار هم بهترین کار پیشگیره، یعنی حتما بایستی از اون محافظهای استاندارد استفاده بکنن که کاملا جلوی اشعه یووی رو میگیره که دچار مشکل نشن. حالا شستشو با چای سیاه رو من جایی نشنیدم، ولی خب خیلی ها از در واقع نیاکان ما میگفتن که با چای کمرنگ در واقع استریل میشورن. حالا اینم خیلی در واقع ما دیدیم و افراد خیلی زیادی انجام دادن و مشکل خاصی نداره.
بله. پرسیدن که آیا بیرون زدگی چشم به علت پرکاری تیروئید درمان داره؟
بله، کاملا هم درمانهای در واقع طبی براش وجود داره و هم درمانهای جراحی.
بله.
ولی اصل درمانش درمان جراحی است. اگر اون دوره حاد بیماری طی بشه و بعد از 2-3 سال نمیتونه جراحی انجام بده.
علت نازک شدن شبکیه چیه آقای دکتر؟
این نازک شدن شبکیه هم بازم ارثیه، یعنی بعضی از افراد کلن کره چشمشون درشت‌تره. اونم افرادی هستن که شماره چشمای خیلی بالاتر دارن، چون اون فرشی که میخوان داخل چشم بندازن خب اون مساحتش بیشتره، خب یه مقداری نازک‌تر هم میشه.
بله. آیا ناخنک باید جراحی بشه؟
این هم ناخنک هم در ما بایدی نداریم مثلا در چشم پزشکی. اگر ناخونک به لحاظ ظاهر و زیبایی براشون دچار اشکال شده، اون به علت مسائل زیبایی میتونن عمل بکنن. اگر از نظر زیبایی براشون مشکلی نداره، موارد ناخونکی که به سمت مرکز دید اومده و یا آستیگمات خیلی زیادی ایجاد کرده، ما توصیه میکنیم که اگر خودشون خواستن عمل کنن.
بله. آقای 25 ساله گفتم من دخانیات مصرف میکنم، معمولا زمان عصبانیت و اغلب در شبها چشم سمت چپ هم کاملا قرمز میشه و احساس داغ شدن میکنه. به چشم پزشکم مراجعه نکردم، راهنمایی میفهمید آقای دکتر؟
ولی خب راهنمایی ما که مشخصه، اینه که اصلا کلا از دخانیات و سیگار استفاده نکنن.
بله.
ولی احتمالا خود دود سیگار خب بالاخره وارد چشم که میشه، اینا کلی مواد محرک و تحریک کننده داره و احتمالا به خاطر دود سیگاره. اون قسمتشو من خیلی نگران کننده برای من نیست که میگن چششون قرمز میشه، چون خودش خوب میشه. بیشتر تاثیرات درازمدت سیگاره که نگران کننده. بله. است.
گفتن که بچه 19 ساله دارم بدون هیچ دلیل شبکه چشم پاره شده و نابینا شده، چه کاری باید انجام بدم؟
بعد ببینیم که در واقع در چه مرحله ای هست. اگر در واقع پارگی شبکیه باشه، اگر امکانش باشه، اون باید پارگی شبکیه تامین بشه و جراحی بشه. اگر جراحی انجام شده و موفقیت آمیز نبوده، بایستی که منتظر تحقیقات جدیدی باشیم برای به وجود آمدن شبکیه مصنوعی و یا دوربینای مصنوعی.
بله. اما آقای دکتر بریم سراغ باور، چون زمانمون دیگه داره تموم میشه. راجع باور بفرمایید، همه کسانی که فشار کره چشمشون بالا هست در آینده به آبسیای گلوکوم مبتلا میشن؟
خب در واقع این باور یه مقداری نیاز به توضیح بیشتری داره. اصلا فشار چشم بالا منظور بالاتر از چه عددی؟
بله.
چون ممکنه که برای مثلا یک فردی فشار 19 فشار بالا تلقی بشه، برای چشمشون فشار بالا باشه، برای کسی ممکنه فشار 23 24 برش فشار بالا در نظر گرفته بشه. و بعد اینکه ما چون فشار چشم رو هم که اندازه گیری میکنیم بسته به ضخامت قرنیه ممکنه متفاوت باشه. مثلا اگر قرنیه ضخامتش بالا باشه، ممکنه ما به اشتباه فشار چشم رو بالاتر بگیریم. و گاهی اوقات هم اصلا ممکن هستش که فشار چشمی که بالا میره به صورت حاد بالا بره. وقتی ما میگیم آب سیاه، منظور ما آسیب عصب چشم ناشی از فشار چشم. گاهی اوقات با مدت بالا بودن فشار چشم خیلی کوتاهه، به عنوان مثال یک ضربه خورده، خونریزی رخ داده و 3 یا 4 روز فقط فشار چشم بالا بوده. این مساوی با آب سیاه نیست، ولی مهمترین عامل آب سیاه همین فشار چشم باله، ولی همشون دچار آب سیاه نمیشن.
بله. این سوال ما دو تا پاسخ بدین. گفتن نوزادی که نوزاد در مورد نوزاد سوال کردن، گفتن از روزی که به دنیا اومده هر دو تا چشمش اشک میاد و گویا پزشک گفته که بعد چشماشو ماساژ بدین. سوال کردن ببریم مجددا پیش پزشک. الان 8 ماهه که و همچنان شرایط این نوزاد این
بله.
دیگه حالا دیگه نوزاد نیست، ادامه داره.
بله، حتما باید ببرن. توی 6 ماه اول با ماساژ ممکنه که این انسدادی که وجود داره خود به خود باز بشه، ولی بعد از 6 ماهگی، حالا تا نزدیک 12 ماهگی، ممکنه که نیاز به حالا اصطلاحا میگیم میل زدن، با استفاده از میله های خیلی نازکی ممکنه اون انسداد رو باز کنن. چیز مهمی و جدی نیست، ولی اگه انجام بدن که این مشکلشون حل بشه.
خیلی کوتاه پاسخ بده، آقای جهانبخش از اصفهان از همون پرسیدن، گفتن که من راننده هستم، صبح که بیدار میشم چشمام خیلی قرمزه.
این هم باز ممکنه به علت خشکی چشم و التهاب لبه پلک باشه.
توصیه‌تون چیه برای کسایی که خشکی چشم دارن؟
اگر خشکی چشم خفیف باشه، میتونن از داروخانه اشک مصنوعی رو دریافت بکنن که کاملا هم بدون نسخه قابل
دست. خیلی ممنون آقای دکتر انوری. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.